يلا سلام
سلام عليكم سلام عليكم احوال شما خوب هستید؟ خوب هستید آقای ایمانی؟ سلام علیکم خوبه؟ آقای ایمانی عزیز خسته نباشید، میگم خدمتون کفی‌های طبی تولید میکنید. میفرمایید که چند ساله با این صنف و صنعت آشنایید و اساساً چرا کفی‌های طبی شد کار و کسب شما؟
ما کفی‌هایی که تولید میکنیم به اصطلاح در دو حالت کفی عمومی و کفی های تخصصی هست که کفی اون هم حالت طبی رو به اصطلاح دارن. کفی طبی شاید بشه من به وجاهتم توی ایران دو دهه هست بودن که به اصطلاح جا افتاده. قبلا کفی ها رو با یه کفی های خیلی ساده اصطلاح پفک یا فوم میذاشتن داخلشون، ولی ما کفی هایی که الان توی کفش رو میندازیم فضای کفش رو اومدیم استاندارد کردیم، یعنی طرف که احساس راحتی داره توی پاش، یعنی باید پاشنه 7 میل ارتفاع داشته باشه، پنجه 3 میل یه حالت ایستایی خیلی خوب داشته باشه که اون خستگی ها رو توی پوشتن کفش از بین ببره. ما نزدیک 15 سال توی این سمت داریم کار میکنیم. ابتدا اینجا شروع شد که من قبلا توی لوادم کفش کار میکردم و توی بازار موقعی پیش مشتری میرفتم میدیدم که خیلی از مشتری میان از فروشنده های لوادم کفش درخواست کفی کفش میکنن یا کفی طبی میخوان و متاسفانه تو بازار نبود و بسترش هم تو ایران نبود، میگفتن بین از داروخونه ها تهیه کنید. که ما سفری که به چین و ترکیه داشتیم دیدیم که کفی هایی که تولید میکنن توی کفش یه حس خیلی خوبی میده و انگیزه ایجاد شد که ما رفتیم اینا رو قالباش ساختیم آوردیم، اولش از خود اون کشور وارد کردیم، بعد خودمون اومدیم تولیدش راه انداختیم و خیلی استقبال خیلی عالی شد به خاطر نیاز بازار. و ما شروع کارمون خیلی جالب بود، یعنی موقعی که کفی طبی به مشتری پیشنهاد میدادیم میگفت مگه من پام مشکل داره که از کفی طبی استفاده کنم؟
مثلا جا نیافتاده بودن.
الان به جای رسیده که خود مشتری کفش که کفی نداشته باشه طبی نباشه واقعا نمیخره، یعنی اون حس راحتی رو توی کفش احساس نمیکنه.
سلام، سالن برشکاریه.
سلام برشکاری.
سلام، خسته نباشید. خوبید؟
برش ما یه بخش چرم مصنوعیه که با پرسه دروازه‌ای برش میزنن.
بله.
به صورت چهار پنلا میذارن.
بله.
حالا میتونه جنسش چرم مصنوعی باشه یا جنس پارچه باشه، استان اشبال تو سویت بهش میگیم.
بله.
چه با این دستگاه به اصطلاح برش میکنه.
مواد اولیه از کجا براتون تامین میشه؟
مواد اولیه مون رو ما از بازار تهیه میکنیم، یه بخشش از کارخونه چرم تهیه میکنیم، یه بخشم که از بازار این تاجرا میخریم که به اصطلاح یا حالا تولید میکنن یا جنسش وارداتیه.
بسیار خوب، ما با همکارتون صحبت کنم. آقا خسته نباشید. سلام، چند سالی که با این دستگاه آشنایید و کار میکنید؟
دربه من 10 سال آشنام با این دستگاه کار میکنم.
دستگاه خطرناکی که نیست؟
نه
خب روش کارش به چه شکل هست؟ یعنی پارچه‌ای که حالا چرمه یا غیر چرمه قرار هست؟
این دستگاه واسه کاغذ می‌زنیم، کاغذ‌های آرتدار.
خب
و این دستگاه هم واسه برش پارچه است.
این با کاغذ، یعنی یک طرح اولیه است.
چاپ سابلمیشن بهش میگم.
بله.
اینا رو برش می‌زنیم و داخل زیر پرس داغ می‌ذاریم، هات پرس بهش می‌گیم.
بله.
در اثر حرارت این تصویری که روی این کاغذ هست برگردونشون یه پارچه که توی کفیامون که کفیه تخصصی متناسب با قرص باز استفاده میشه.
یعنی اون پایه کار اینجا انجام میشه. اینجا چه بخشی هست؟ خسته نباشید. سلام.
سلام. اینم همون پایه کار انجام میشه.
بله.
بعد کفی رو هم برش میزنه.
بله.
مواد اولیش که میاد اینجا برش میزنه.
الان چیزی که زیر کار هست جنسش چی هست؟
جنس اینا چرم مصنوعی پی وی سیه.
بله. یک نمونه ای که برش زده رو به من نشون میدید ببینم. اینا هر کدومشون یک کفی میشن؟
یک جفت. بله.
یک جفت کفی میشن. و این اضافات چی؟ اینها قابل استفاده است؟
بله، بازیافتیه.
یعنی میفرستید برای بازیاب.
بله.
دوباره میشن همین ها میان زیر کار دست.
حالا چیز دیگه استفاده میشه دیگه، حالا چه ایزوگام میخواد استفاده بشه.
ایزوگام، چقدر جالب. دستگاهی که باش کار میکنید خارجیه؟
بله.
آقا خیلی از شما متشکرم. زنده باشید. من یه سلامی خدمت همکارتون عرض کنم. آقا سلام، خسته نباشید. با همکار قبلیتون صحبت کردیم که دستگاه پرس دروازه‌ای رو روش کار میکردن. دستگاه شما چه فرقی با اون دستگاه داره؟
دستگاه مصنوعی میزنم، با چند لایه باش میزنم، ولی این چرم طبیعیه که باید باشی دادم نمیشه،
یعنی دقت بیشتری رو میطلبه.
بیشتری رو میخوام
چون ظریف کارتره.
بله،
استران پرت کله گاوی هم بهش میگن.
بله.
کپ باشه.
این اینجا برش میخوره میره مرحله بعد.
چاپ میخوره بعد میره مرحله واسه تصویر.
خب این دو مدل برش آقای ایمانی که راجبش صحبت کردیم،
بعد از برش کار ما میره کجا؟ میره به خود چاپ. بعد چاپ ما به چند صورت انجام میشه؟ یه چاپمون به صورت چاپ تامپو هست.
بله.
که رنگ توی محفظه بسته است.
بله.
و کلیشش ساخته میشه، یه حالت چیز داره، استام داره که از روش برمیداره و روی سطح کار برمیگردونه.
بله.
حالا بخوام ببینم.
سلام، خسته نباشید. روی دستگاه شما نوشته عملیات متوقف شده است. برای شما
پدال کردن شروع بخواهد.
زیر پای شما یک پدالی هست که با اون کار کنید. از برشکاری فکر کنید یک لایه چرم گوسفندی برش خورده اومده زیر دست شما. اینجا چه کاری روش انجام میشه؟
اینجا مثلا با معیار و ملاک که داریم، نمونه که داریم، مقایسهش میکنیم. سعی میکنیم ما همون دقیقاً همون جایی که نیازه این حد کرده به صورت بیزی شکله دقیقاً همینجا قرار بگیره.
این معیاری که میفهمه یعنی یک نمونه کافی هست؟
مثلا نمونه کافی هست به این صورت هم در آوردیم.
بله. از این خانم سوال کنم چطور هست سرکار خانم؟ خسته نباشید.
قربون شما. اینا مصنوعی، یعنی این کار مصنوعیه که چند میشن اینا نیست. بعد اینا قالبن. قالبن که بهشون میذاریم اندازه میگیریم که قشنگ دقیق فیکس بشه روی کارمون.
درست. یعنی این قالب طراحی شده و تعریف شده برای دستگاه که روش
اندازه گیری بشه.
چی میگین؟ با برند مشتریه.
بله.
با برند کفش مشتری که برای کفش خواهد بذاره، یه سری با برند خودمونه.
بله.
یه سری برند هم برای مشتریه به درخواست حالا اون برندهایی که تو ایران هستن.
بله.
کفش تو ایران موجود هست بر اساس درخواست
سفارشاتی که در واقع بله. شرکت هایی که باشه
یه بخشی با برند خودمونه که برای فروشگاه کفشه، یه سری با برندهای درخواست مشتری.
بله درسته.
بعد این قسمت چاپ تامپو میشه، اصطلاحاً با سیلک هم کار انجام میدن.
بله.
یه بخش از چاپمون چاپ داغیه.
بله.
که به صورت چریش است، داغ میشه، حرارت با حرارت روی کار به اصطلاح اون هچ میشه اون برند مشتری. یه سیرم چاپ سابله میشینه که شما اونجا هم دیدین پرستروادهی کاغذهایی که داشت برش میداد.
چرا این کسی پشت دستگاهاشون نیست؟
چون اینا مقطعی ما باش کار میکنیم.
الان سفارش ها
میزدن. آره ولی بخواهم میتونیم حالا بگیم قصد رو بابنیم.
یعنی شما همزمان دست پا و چشمتون درگیر کار.
درگیر کار.
به تو خسته نباشید دیگه خانم. زنده باشید. متشکرم. بخش بعدی کار چی هست آقای ایمانی عزیز؟
این چاپ چاپ خدمتتون عرض کردم. این چاپ داغیه که میخوره با حرارت خود لوگوی مشتری هست با حرارت برمیگرده به سطح کار. اون چاپ سابلمیشنه که با کاغذ برمیگرده روی سطح کار. بعد از مرحله برش و چاپ میره برای مرحله تزریق.
یعنی در واقع یه چیزه سطح صافی که قرار توش پر شه. درسته.
بله. این حالا فرض کن این جنسی که به صورت پلاته است، اینو روی در قالب ما میکشیم.
بله.
داخلش مواد پلیورتان.
بله.
ریخته میشه و
حضور بادکنکی که باد شه
فوم میکنه، فوم میکنه و شک میگیره.
کجا هست اون واحد؟
اون طبقه بالا هست.
بریم بالا ببینیم.
بله.
خسته نباشید میگم. به من گفتن که شما مدیر این قسمتی هستید که فرایند تزریق برای شکل‌دهی به قالب‌های کفی طبی انجام میشه. یه توضیح بهمون میدید که به چه شکل هست؟
ابتدا تزریق رو قالب‌ها کشیده میشه به صورت چهار میز. خب کشیده میشه تا میرن آخر.
بله.
بعد این وقت میاد شروع میکنه، ابتدا شروع میکنه تزریق زدن. هر قالب رو دستگاه تعریف شده است، بارش به اندازه هر قالب تعریف شده است که به اندازه هر سایز از سایز 40 داریم تا سایز 45.
بله.
بر مثال سایز 40 مثلا بارش 25 گرمه تا میرسه تا 30 گرم.
بله.
کشیدن که میره تا آخر تزریق میزنن، رماندان چیه برای چیزش هم پخت، زمان پختش هم 2.5 الی 3 دقیقه.
بله.
که پخته میشه در قالب رو باز میکنیم، کفیا رو کنترل میکنیم، میذاریم داخل سبد که انبار هر مشتری باشه میره قسمت دورگیری.
پخت کیکاره؟ کیکو میذاریم
تقریبا یه چیزایی تو هم مایه.
خسته نباشید میگم بهتون. زنده باشید. متشکرم از توضیحات شما.
یه بخشی از کار ما بخش نانو هست که ما مشاوره میگیم از آقای مهندس اسفندیار که در خدمتشون هستیم.
بله.
توی بخش نانو و حقیقتاً توی کار ما یه انقلاب عظیمی ایجاد شد با همین کار که چون واقعا یکی از دردهای مشتری که داخل کفش پا بو میگیره و ما تونستیم این مسئله رو بسیار حلش کنیم.
یعنی اون پایه نانو باعث میشه که اگر تعریقی هم در پا اتفاق افتاد دیگه بوی ایجاد نشه.
بله دقیقاً.
مهندس اسفندیاری.
آقای مهندس اسفندیاری.
خوب هستید آقای اسفندیاری؟ سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون همه شنوندگان عزیز. اسفندیار هستم، مشاور نانو این مجموعه و ما تونستیم از تکنولوژی نانو در تولید کفی‌های کفش استفاده کنیم و خواص و ویژگی‌های مناسب فردی رو به کفی در واقع اضافه کنیم. این خواص میتونه در واقع خاصیت آنتی باکتریالی و ضد بویی باشه، خواص بهبود گردش خون در پا باشه. و روی تکنولوژی جدیدم داریم کار میکنیم که بحث هیترهای منعطف داخل کرده که برای اولین بار تو ایران داره اتفاق میفته.
بله.
و خوشبختانه این مجموعه خواستار استفاده از تکنولوژی بوده و ما تونستیم با همکاری این مجموعه محصولاتی رو در واقع تولید کنیم که منحصر به فرد هستن و به امید خدا بتونه کمک کنه به فروش و مسئله.
بسیار عالی. آقای ایمانی، این بخشی که اضافه کردید به کار و محصول شما بر پای نانو تولید شده، چقدر رو قیمت تمام شده کار تأثیر میذاره؟ گرانتر میشه دیگه مقدار، درسته؟
یه مقدار تأثیر میذاره ولی زیاد رو قیمت تأثیر نداشته. حتی با کمک مهندس ما تونستیم مثلا قیمتا رو کنترل کنیم.
بله.
ولی خب یه مقدار رو قیمت تأثیر داره. در نهایت اون کارایی که ایجاد میکنه به اعتقاد من در مقابل قیمتش اصلا چیز مبلغ ناچیزیه.
مثلا همینطوره. محصول شما به تمام نقاط ایران ارسال میشه؟
بله. ما بازار هدفمون یه سری تولیدکننده کفش هستن. یه بخشش فروشنده لوازم کفش هستن که در تمام ایران یه جورایی نماینده داریم و رو محصول ما فعالیت میکنن.
بسیار خوب. صادرات چی؟
رو بخش صادرات هم برای کشورهای عراق و افغانستان و چند کشور حالا همجوار خودمون، کشور آسیای شرقی توی آذربایجان و حالا یه بخشم اخیراً توی ارمنستان ما صادرات داشتیم.
بسیار خوب. و طی سالهایی که کار کردی، تمام 20 و چند سال؟
دو دهه بودن.
آره. طی این دو دهه‌ای که در تولید کفی طبی فعالیت داشتید، فکر می‌کنی چقدر برای تولید کنندگان کفش ایرانی این دغدغه شده که حتما کفی طبی رو هم در کنار ارائه محصولشون به مخاطب ارائه بدن؟
خب اینو الان من خیلی خوشحالم که خود مشتری فهمیده که حتما از کفی کفش داخلش باشه استفاده کنه، چون برای راحتیش واقعا لازمه. و اینکه در دسترس بودنشه، یه زمانی شاید واردات می‌کردن، خیلی هم با هزینه بالای جذاب دستشون می‌رسید، هم شاید تایمای به موقع دستشون می‌رسید. اینکه ما توی ایران تولید داریم، این آماده بودن محصولی که هر وقت مشتری راضی کنه میتونه از محصول ما استفاده کنه.
بسیار عالی. بخش بعدی کار چیه؟
دورگیریه. بعد اینکه از مزرعه تزریق کار اومد بیرون، باید بیاد قسمت‌های اضافی کفی گرفته بشه.
دور تا دورش.
چهار دورش ما یه فضایی ایجاد کردیم در بالای قرار بگیره.
بله.
یه قسمت اضافیش که به اصطلاح تولید شده، این نیاز به دورگیری داره که به اصطلاح این قسمتش ازش جدا بشه.
این درست بعد اندازه قالب کفش شه.
دقیقاً متناسب با قالب کفش و ساید کفش.
این دوستان این کارو انجام.
بله بله.
آقا خسته نباشید. متشکرم. در واقع کار شما بسته به این کاتر. آره. مثل قیچی عمل میکنه این دستگاه.
بله.
درسته؟
بله. با پرس انجام میده دیگه.
با پرس. زور بازو میخواهد؟
نه نمیخواهد.
نمیخواهد.
من خسته میگم.
من به شما خسته نباشید میگم آقا، برای همه جوانانی که اینجا کار میکنن.
پرس ما یه چیزی حدود 2 تا 5 تن دست فشار داره.
بله.
دیدی که روی کار قرار میگیره، دست فشار ایجاد میکنه، باعث برش همون قسمت اضافی کفی میشه.
بسیار عالی. کفی تا اینجا دورگیریش هم انجام شد، منظم و مرتب و تمیز شد. میره کجا؟
قسمت آخرمون قسمت بسته‌بندی و کنترل.
این مشروع خانم ها هستن. سلام سلام، خسته نباشید.
این قسمت کنترل کیفی و بسته‌بندی محصول هست، یعنی قسمت انتهایی کاره که
بله.
محصول میاد اینجا، حالا بسته به درخواست مشتری توی پلاتیش قرار میگیره.
بله.
جفت‌بندی میشه، به صورت چین میشه و داخل کارتون قرار میگیره. حالا یه بخشی هم اگه ایراد اشکال داشته باشه جدا سازی میشه، توی کار که کنترل کیفیش انجام میده.
بسیار خوب. من با خانم صحبت کنم. بله. خسته نباشید عزیزم. سلام، متشکرم. کنترل کیفی روشون انجام شد، کیفیت و استاندارد لازم رو دارن.
بله. ما اینجا
اگر چطور باشن از وعده خارج حسابیشن و برگشت میخوره به مرحله قبل،
روی کارامون مواد مثلا مونده باشه میبریم میذاریم کنار، اونا رو سوا میکنیم.
مثل چه موادی؟
مثلا اینجوری.
آها، مثل لایه لاک روش مونده باشه یا رنگ.
دیگه مثلا رنگش اینا، اینا رو مثلا جدا ما میذاریم کنار، اینا رو تمیز میکنیم.
آها.
بعد قسمت چاپش رو دقت میکنیم.
بله.
بعد زیراشونو که چجوری باشه،
یعنی یه چک نهایی انجام میدید. بله. که بره برای بخش بسته بندی.
بله. درسته؟ بله.
خانم به شما هم خسته نباشید میگم عزیزم.
زنده باشید.
زنده باشید. چند وقت اینجا کار میکنید؟
در واقع 3 ماه.
سه ماهه ایشالله که سالها کار کنی خور روزی باشید خانم. متشکرم. به شما هم خسته نباشید میگم. سلام. زنده باشید. متشکرم. چه میکنی شما سرکار خانم؟ اونا چک میکنم همکارانتون که
من چینو جفت میکنیم دیگه.
چینو جفت بله. خب
اینجا کارا رو داخل تلفن
یعنی که مثلا سایز 39 بر کنار 39 باشه و 39 کنار 40 نره.
بله
بسیار خب. سرکار خانم شما هم خسته نباشید. نظر میاد مرحله آخر کار بسته‌بندی که شما انجام میدید. بله
مرحله آخر نیستش، این مرحله لیبلشو میزنیم. بعضیاشون جینو جفت سادن که ساده رو باید خودمون لیبل بزنیم، ولی اون یکی ها خودشون لیبل دارن.
بله
که این مرحله لیبلشو دارم.
دست شما درد نکنه، خیلی هم قشنگ شدن. مرسی، خیلی ممنون. مرحله بعدی چی هست آقای ایمانی؟
ما که همون چاپامون مثل همون نانو روش اشاره کردیم، نانو داره و مصرفش به صورت چاپ رنگی توی پلاستیکامون. بله. سایز هم روش خورده. بله. به نسبت همون سایز هم داخل به اصطلاح پلاستیک قرار میگیره. دستگاه اسکنر داریم.
بله.
که 2000 تا سنسور فشار توش داره و نتیجه 40 تا 50 تا فروشگاه داریم که نماینده ما هستن این دستگاه ما رو دارن. دستگاه تشخیص قوس پا هست.
بله.
یعنی همون دستگاهی که توی کلینیکاله توی حالا ارتوپد استفاده میکنه، اما بعد از خروجی آرت ساپورتش استفاده، یعنی نوع قوس پاش تشخیص میده. و کپه ما در دو حالت اسپورت و مدرسه‌ای هست، یعنی بله. ورزشی و مدرسه‌ای هست.
بله.
از سایز بچگونه داریم تا سایز مردونه. حالا بله. جالبش اینجاست برای پای بچه‌ها، چون بافت پای بچه‌ها نرمه، کپه شما تولید می‌کنیم یه قوس نرمال بره.
بله.
بچه‌ها زمان که از این کپه استفاده می‌کنن پاشون به صورت نرمال شکل می‌گیره. در کنار اینا ما ندی که 60 تا اکسسوری یعنی مسائل مرتبط با پا داریم.
مثل چی؟
مثل خارپاشنه، پد هالوکس، کمو که
اونایی که حالا به هر دلیلی ترجیح دارن.
حرکه پای اینقدر محصولاتش متنوع شده شاید فکر
توسعه دادید محصولاتتون.
بله بله بخش زیادش هم تولید خودمونه، یه بخشش وارداتیه و خیلی الان اصلا به فکر هستیم که یه نمایشگاهی هست انشالله میریم و اون تکنولوژی قراره که بیاریم توی مجموعه خودمون. شاید بشه گفت که 80 تا 90 درصد محصول مرتبط با رو خودمون یه تولید کنیم.
بسیار عالی، یعنی یه کاملا خودکفا میشی.
0
تا 100 محصول کفی طبی و هر آنچه که سلامت و آرامش پای مخاطب کمک میکنه بعد از اینکه میخواد اگر قراره که داخل کفش ازش استفاده کنه. حرف پایانی، اگر دغدغه‌ای مشکلی رو گرفتی یا چیزی که فکر کنید در پایان چیزی که دلتون مونده که من ازتون نپرسیدم، به عنوان یک تولید کننده که چند سالتونه؟
من نزدیک 50 سالمه.
زنده باشید که 20 سالش رو کار کرد.
20 سال تکثیر کفش چپش کار کردم، قبلش هم توی لوازم چپش کار می‌کردم.
بله.
حالا یه بخشی هم توی سند متأسفانه ما امسال با کمبود مشکل برق روبرو بودیم که در هفته دو مرحله برقمون قطع میشه و این خیلی تو فرآیند به صورت تولید ما تاثیر منفی میذاره.
بسیار خوب. امیدوارم که واقعا این دغدغه که خیلی از واحدها و بنگاه‌های تولید واحدهای صنعتی گرفتارش هستن زودتر یک فکری به حالش بشه که بتونید با همه توان تولید کنید. بهتون خسته نباشید میگم آقای ایمانی عزیز. امیدوارم که سالهای سال در این سطح صنعت باقی بمونید و محصولی تولید کنید که به کار ایرانی هیچ حسش بیاد.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
میگن باید هنر زندگی کردن رو بلد باشی. هنر شما در مدیریت مالی خانواده چیه؟ برخی شنوندگان رادیو اقتصاد با مشارکت در برنامه به توان زندگی نظرات خودشون رو در این باره بیان کردن. با هم صدای این مخاطبان و توضیحات خانم دکتر طباطبایی کارشناس مدیریت خانواده رو میشنویم.
توی این بحران‌های مالی حکایت میمونه که ما توی یه جنگلی هستیم و هیچ راهکاری نداریم، نمیدونیم کجا بریم، هیچ نشونه‌ای نداریم. ولی اگر بیاد یه دفعه یه تابلوی ببینیم که زده مثلا به سمت جاده یا به سمت شمال، ما یکم احساس امنیت میکنیم و مسیرمون رو ادامه میدیم. توی زندگیتون توصیه میکنم که جایی که هستید و اگر احساس نگرانی در مورد مسائل مالی دارید، جایی که هستید ببینید کجاست و اون تابلوی راهنما کجاست. اول جاتون رو مشخص بکنید، خیلی با یک نگرش عمیق میتونید اون تابلوی راهنما رو ببینید. و در نهایت بخوام بگم خدمتتون، هنر مالی اینه که من اول بپذیرم در چه جایگاهی قرار گرفتم و متناسب با اون جایگاه هم تغییر نگرش بدم و بتونم زندگیمو ادامه بدم.
بله. حالا روشی که شما تو صحبتاتون اشاره فرمودید، این که از استفاده کردن از تجربه بزرگترا و همینطور مشاوره گرفتن رو تاکید فرمودید و آموزش دیدن، حالا فضای مجازی یا هر جای دیگه، شما کدوم یکی از اینا رو حالا اشاره فرمودید به هر کدومش بیشتر تاکید دارید، یا اینکه خود فرد، این دیگه مورد چهارم بهش اضافه بکنیم، خود فرد واقعا میخواد که در این زمینه برای یادگیری هنر زندگی میخواد که فعال باشه و نقش خوبی تو زندگی داشته باشه؟
هر کس بسته به تیپ شخصیتیش، یه وقت من یادگیری و آموزشم از طریق مشاهده است، یه وقت طریق خوندنه، یه وقت طریق شنیدنه. هر کس با توجه به تیپ شخصیتیش میتونه اون آموزش لازم رو ببینه.
یعنی پس بعد اول
یه خودشناسی ریزی از خودمون داشته باشیم که من چطوری آموزش میبینم، من چطوری یاد میگیرم، چطوری یه چیزی روی من اثر میذاره، و با توجه به اون برم دنبال آموزش.
حالا در پیام ها بود یکی از دوستان نوشته که من خیلی اهل اسراف کردن بودم، بلخرجی میکردم و واقعا پشیمونم، میخوام که این راه رو تغییر بکنه تو زندگیم، نمیدونم از کجا شروع بکنم.
یعنی این که ایشون میگه که یعنی به این باور رسیده که
رفتارش تا
الان صحیح نبوده.
بله، از سال بعد میخواد تغییر بکنه، میخواد یه مدیریت مالی خوب داشته باشه تو زندگیش.
آموزش ببینه، میتونه آموزش ببینه و مطالعه بکنه، با آدمهای رفت آمد بکنه، چون همنشین تأثیر داره که توی مسائل مالی موفق بودن.
درسته. یه تلفن بشنویم خواهیم داشت، و یه تلفن از یکی از شنونده‌ها که هنر زندگی کردن خیلی خوب بلده.
چیزی بنده خدا بود نگاه حقوق بازنشستگی میگیرم و حقوق چی من میگیرم اینا دست زنم خرج کنه. خب زن و شوهر با هم مشترکم، باید هم خرج کنه. خب اون که خونه باباش نمیبره، اونم اگه خرج کرده برای خودش، خانواده خودت خرج کرده. من خودم الان هم بازنشستگی میگیرم هم حقوق جای دیگه میگیرم، ولی خب دست خانمم هست. با هم الحمدلله خوب هستیم، چهار تا فرزندم بزرگ کردیم، دو تاشش دختر شوهر دادیم، یه دختر پسرم داریم که الحمدلله تو کارها موفق بودیم. دست شما درد نکنه. تشکر، علیزاده هستم از شیراز.
احسن به شما، باریکله به شما. بله، خب زن و شوهر باید با هم این مدیریت مالی رو در واقع به پیش ببرن، و اینکه همه چیز برای زندگیه خانم دکتر، درسته؟ حالا اون که میخوان زندگی بکنیم، میخوایم زندگی خوب داشته باشیم، که در کنار هم دیگه با هم فکری هم دیگه این زندگی رو پیش ببریم. ما پول در میاریم برای چی؟ برای خرج کردن. و اینکه درست خرج بکنیم و به جا و ثمرش رو ببینیم، این خیلی نکته مهمیه. الان شروع اشاره کردن بچه‌ها رو سرسامون دادن، زندگی خوردن، این که هم ببینن پول که خرج کردن قشنگ خرج کردن، به جا مصرف کردن و نتیجهش میبینن، این خیلی حلاوت داره.
میتونم بگم که حتما در اوج نیاز هم بخشندگی داشته باشید. وقتی که شما بخشندگی داشته باشید، دیدگاهتون در مورد پول تغییر پیدا میکنه و راحت‌تر هم میتونید به دست بیارید. ما راهکارمون برای هر ترسی، هر استرابی اینه که میگیم برو باش مواجه شو. برای اینم میگیم برو باش مواجه شو. اول ببخش این پولی که دارید، 1% رو ببخش، همیشه ببخش، تا بتونی وقتی که راحت ببخشی، طبیعتاً دیدگاهت در مورد پول تغییر پیدا میکنه و راحت‌تر میتونی به دست بیاری. استراب خرج کردن دیگه نداری وقتی که یه پولی رو میبخشی. وقتی با استراب خرج نکنی، راحت‌تر هم میتونی درآمد داشته باشی.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036 37.
در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلحن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشته شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدوننم اونا، اینا همین مردم هم. مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه، اونا باید محاکمه بشن، دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه مردم عصبانی هن. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتضحانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37. با ادامه ساعت 15 از شبکه رادیوی اقتصاد از شما دعوت میکنم با برنامه پنجره اقتصاد همراه باشید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.